و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا ميدانيد فردا 17 هفتم ماه ذی الحجه مصادف است با شهادت امام باقر سلام الله علیه. به همه شما تسلیت عرض می کنم و انشاءالله فردا مجلس عزاداری همونطور که گفتن در مدرسه امام امیرالمؤمنین داریم و درس ها تعطیله. و ثانیاً مرحوم آیت الله خزعلی واقعا مرد شجاع، عالم، مدافع حرم اهل بیت، از قبل از انقلاب من ایشونو میشناختم و با ایشون رفاقت داشتم. صریح اللهجه، مخلص، قاطع، شجاع، در این مسائل واقعا جای حرف نداشت و مرد عالم و فاضل. در تمام عمرش مدافع اهل بیت بود. وقتی فرزندش راه کج میره علناً آشکارا براءت خودش از او اعلام کرد. معلوم شد در راه خدا و در مسیر خدا حتی علاقه فرزندی هم مطرح نیست. به هر حال ایشون ضایعه بود، از دست رفتن. امیدواریم انشاءالله از همین نسل و نسل جوان اینها افرادی پرورش بیابند و این جاهای خالی رو پل کنند، خالی نماند. برای شادی روح ایشون همه با هم یک فاتحه از صلوات میخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. خدا ان شاء الله همه گذشتگان مخصوصا ایشون غریق رحمت تازه‌ای بگرد. مسئله بیت المقدس، اطلاعاتی که به ما رسید دیروز معلوم شد واقعا تبدیل به یک فاجعه شده. اسرائیل تصمیم گرفته اون رو جداسازی زمانی و مکانی بین مسلمین و بین یهودیان کنه. نصف روز شما بیاد، نصف روز یهودی ها بیان، یا وسط مسجد دیواری بکشن، این طرف مال یهودی ها، این طرف مال مسلمان ها. بعد هم مقدمه بشه که این مسجد الاقصای قبله اول مسلمین رو همش اشغال کنن. داد و فریاد از خیلی ها در مناطق دنیا از مسلمین بلند شده. من لازم دانستم یه بیانیه در این باره بدم، سریعا براتون میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبله اول مسلمانان مسجد الاقصا در خطر است، مسلمین بیدار شوند. طرح شیطانی اسرائیل برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصا بین مسلمانان و یهودیان و به دنبال آن هجوم وحشیانه به نمازگزاران تبدیل به فاجعه بی سابقه ای شده است. این در حالی است که مسلمانان غیور فلسطین تصمیم گرفتند تا پای جان بایستند و از این جنایت جلوگیری کنند. عده ای از آنها مجروح و عده ای به طرز وحشیانه ای دستگیر شده اند. وظیفه مسلمین دنیا این است که این ننگ و ذلت را بر خود نپذیرند و اجازه ندهند صهیونیست های غاصب مسجد الاقصا را که قبله اول آنهاست اشغال کنند و مسلمانان فلسطین را نباید تنها گذاشت. گرچه بعضی از مراکز بین المللی و بعضی از دول اسلامی این کار را محکوم کردن، ولی این کافی نیست. همه مسلمین، علما، دانشمندان، سیاستمداران و جوانان غیور هر کدام باید به مسئولیت خود عمل کنند و با هر وسیله ممکن جوانان فلسطینی را یاری دهند و جلو این فاجعه را بگیرند. مسلمانان باید دشمن واقعی خود را خوب بشناسند و هرگز دست به دست او ندهند و بدانند این دشمن فقط دشمن ملت فلسطین و ایران اسلامی نیست. هرگاه توان پیدا کند همه کشورهای اسلامی را اشغال می کند و همه مقدسات آنها را برباد می دهد. سکوت حامیان صهیونیست ها در برابر این جنایت هولناک تعجب آور نیست. آنها این رژیم جعلی را در قلب کشورهای اسلامی به منظور تضعیف مسلمین و غارت منابع اونها به وجود آورده‌اند و به یقین از جنایات او حمایت می‌کنند. از خدا می‌خواهیم همه مسئولین در همه کشورهای اسلامی بیدار شوند و به وظیفه خود در این شرایط حساس عمل کنند. و السلام علی من تبع الهدى. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما بحث فقهیمون شرایط مضاربه رو می گفتیم، رسیدیم به شرط هفتم. جمع زیادی از فقهای شیعه و اهل سنت تصریح کردن به اینکه باید مضاربه با درهم و دینار باشه. ما درهم و دینار که لازمش تعطیل مضاربه در زمان ما که پای درهم و دینار برداشته شده از میان جمعیت. دلیل این مطلب رو عمدتاً اجماع ذکر کردن، اما سه چهار دلیل دیگر ما برای این مسئله دست و پا کردیم. جواب دادیم اجماع رو، باز هم تکرار میکنیم معلوم میشه. دلیل دوم دلیل صاحب جواهر بود که دیروز گفتم و ناتمام ماند. صاحب جواهر به اصالت الفساد چسبیده، میگه اصل در معاملات فسادی. راست، به علت اینکه یه رابطه و عقد قبلا نبود، استصحاب عدم وجود عقد می کنیم. همه عقود اصل درش فساده الا ما خرج بدن. بعد به خودش جواب داده که خب ما عموماتی داریم در مقابل این اصل، عموم اوفو بالعقود، عموم المؤمنون عند شروطهم، مقابل این اصل استاده. میگه باید عمل کنید. جواب میده این عمومات امر داره میکنه، المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود، واجب میکنه، در حالی که مضاربه جزء عقود جایزه است، واجب العمل نیست. وقتی عقد جایز شد واجب العمل نیست، پس اوفو بالعقود نمیگیره. اون وجوبه. المؤمنون عند شروطهم نمیگیره، اون وجوبه. دوباره از خودش جواب میده، میگه خب ما داریم تجارتن انتراز، اون دیگه وجود نداره. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز. آیا مضاربه تجارتن انتراز نیست؟ هست. کلمه وجوبم از تجارتن انتراز استفاده نمیشه که بگید مضاربه من العقود الجائزه است الا ان تکون تجارتن انتراز. خب مضاربه هم تجارتن انترازه، پس این میاد جلو، این آیه جلو اصالت الفساد رو میگیره. به اینجا که میرسه دیگه جوابی نداره صاحب جواهر، میگه خیلی خوب بریم سراغ همون اجماع. بعد میگرده به سوی اجماع، اصالت الفسادش با این بیانی که عرض کردم خودش جواب خودش رو داده، که آدرسش رو هم دیروز عرض کردیم. پس دومینم از بین رفت. و اما سومین دلیل، خود قرار میان یه دلیل مستقل قرار میدن، میگن نهی النبی عن القرار. بعضی جاها میگن عن بیع القرار، مخصوص به بیع، ولی نه مطلقم داری. نهی النبی عن القرار. تازه اگر عن بیع القرارم باشه الغا خصوصیت میشه، الغا خصوصیت میشه. نهی النبی عن القرار. قرار یعنی چی؟ برای قرار سه تا معنا کرد. لسان العرب میگه معنی اولی آن الخدعه و الاطماع، کسی به طمع بیندازن. خدعه و نیرنگ رو میگن قرار، اطماع. شیطان چرا قرار میگن؟ زیرا فریب و نیرنگ میده. بله، چون خدعه میکنه مردم از طریق حق. معنی دومی که گفتن برای قرار غفلته، اون فریب و نیرنگ بود، این غفلته. خب اینا لازم ملزوم همن. آدم غافل است که گل میخوره، فریب و نیرنگ همراه غفلته. گاهی قرار به فریب و نیرنگ میدن، گاهی به این غفلتی که لازمه است. ما میگیم و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، سوره حدید آیه 20. حیات دنیا متاع غرور، متاع غفلت. نمیگیم متاع خود است، متاع غفلته، یعنی سرمایه غفلت میشود. این معنی دومی که گفتن. معنی سومی که برای قرار کردن جسارت، جسور شدن. آدمی غافل خب جسورم میشه، جسور شدن یکی از لوازم غفلت. آیه 6 سوره انفطار میگوید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چرا در مقابل خدا جسوری؟ نمیگه چرا خدعه، چرا غافل، چرا جسوری؟ این همه نعمت به تو داده، سر تا پای تو غرق نعمت‌های الهی است، یه لحظه یکی از این نعمتها رو بگیره تمامه. بنابراین به معنی جسارت هم آمده. اما در حدیث نبوی نه النبی عن الغرر، بعضی اونجا به معنی جهل معنی کردن، به معنی ضرر معنی کردن. اینا همش لازمه، همه جهل و لازمه غفلتی، غفلت لازمه جهل، ضرر لازمه همه اینهاست. اینا مفاهیمیست لازم ملزوم هم، غرور و غفلت و خدعه و نیرنگ و جسارت و ضرر و یه سلسله مفاهیمیست که لازم و ملزوم هم است. گفتن مضاربه هم مصداق صغرا و کبرا، المضاربه تشتمل علی القرار صغرا، کبرا نه النبی عن القرار. بنابراین من یعنه و نهیم در معاملات به معنی فساد در این جاها، حکم وضعیه نه تکلیفی. خیلی خوب، این خلاصه دلیل سوم که این قرار رو عنوان کردن. دیروز من در ضمن اجماع که بحث اجماع هم در واقع باز تجدید نظر میشه، دیروز در ضمن اجماع گفتم، اینجا گفتم معاملات بعضیاش در طبیعتش ابهامی، ذاتش ابهام داره. مضاربه معلوم نیست سود میکنه یا نمیکنه، این ابهام. سود چقدره؟ ابهام. مزارعه در زراعت آیا امسال سودی میکنه این زمین یا نه؟ اگر سود میکنه سود چقدره؟ ابهام دارم. مساقات باقی رو داده دست این رعیت، کار بکن روش، نصف مال تو نصف مال من، آیا امسال محصولی میده نمیده؟ اگر میده اصلا طبیعت اینها اینه. مثال زدم به وصیت تملیکیه، مثال زدم به وقف تملیک ابنا للاولاد. معلوم نیست که این میمیره که نمیمیره، این وقت محصول میده نمیده. یه مثال تازه یه براتون بگم امروز، شرکت جزئه آیا عقود هست؟ این که جزء مسلماته تمام دنیا. قبل از اسلام در طول تاریخ شرکت بوده بین افراد، حالا که دیگه همه جا شرکته. آیا من 10 میلیون سرمایه دادم، شما 10 میلیون سرمایه دادی، شریک شدیم، سود میده؟ نمیدونیم. سود میده چقدر میده؟ نمیدونیم. پس همه اینا بگید باطله، چون ابهام داره. طبیعت کار ابهامی، اضافه بر طبیعتش آوردین قرار میشه. چقدر سرمایه؟ نمیدونیم. من مقداری میدم. تو چقدر میدونی؟ من مقداری میدم. این باطله. مدت چقدر؟ نمیدونی. چه نوع معامله باید بکنی؟ نمیدونی. بعدم میگیم این ابهام های اضافی قراره و موجب فساد، اما اونچه در طبیعت معامله است اسم این قرار نمیذارن. کل معامله باید از بین بره. و بسیاری از معاملات این چنینه، سودش معلوم نیست، مقدارش معلوم نیست. فعلا هازا توسل به قرار در ما نهنفی اشتباهی. و گفتیم مجمعین هم ظاهرن تحت تأثیر این شبه واقع شدن. علامه گفت، علامه در تذکره دیروز خوندیم گفت، نکته گفت این نکته قراره. مجمعین هم نگاه کردن، خیال کردن این قرار است و از فساد است و بنابراین باید بگیم باطله، یا از فساد است و قدر متیقن گرفتن. درهم و دینار، غیر درهم و دینار نه، عروض به تمام امتعه متاعها غیر از نقود عروض میگن. نه، میگه آقا این 10 تن برنج رو بگیر و برو روش تجارت کن، سودش بین من و تو نیست. نه، باطل. این کارخانه در اختیار تو باشه، تو کار کن، سرمایه‌ام که مال منه، سودش نیست. باطل. این مغازه رو هر چی توش هست با اجناسش میدم در اختیار تو، من حال کار کردن ندارم، ناتوان شدم، بیمار شدم، تو کار کن، نصف مال تو، نصف مال من. همه اینا باطل، همه اینا باطل. این درست نیست. پس چسبیدنی به قرار دلیلی نیست. و اما چهارمین دلیل، این که مضاربه معمولا با نقده، با پوله، با متاع، با عروض که امتعه است نیست مضاربه. فرد نادره. پس روایات مضاربه شامل نمی شود. فرد نادره، غیر معموله. این دلیل چهارمی که دست و پا کردیم برای معمولا همون اجماع میگم. جواب، غیر معمول نیست بلکه خیلی معموله. این مثالایی که زدم، آدم ایست مریض شده، پیر شده، میگه مغازم میذارم در اختیار تو، کار کن، نصف مال تو نصف مال من، مضارب است دیگه. کارخانه میذارم در اختیار تو، کار کن، نصف مال تو نصف مال من دیگه حوصله ندارم. و ها کذا، خیلی از مضاربه ها هست که با متاع انجام میشه. و دیروز اشاره کردم سرمایه گذاری های خارجی غالبا عروضه. این که از خارج میاد، دلار که نمیاد تو این مملکت خرج کنی، میگه من میام سرمایه گذاری میکنم برای شما، میخواید آهن بکشید، ریلشو میارم، چیچیاشو میارم، چیزاشو میارم، کارگران از شما باشن، فلان مقدار از من، فلان مقدار از شما. میاد کارخانه میاره، کارگران از شما، کارخانه رو من میارم، سوار میکنن و مطابق فلان تقسیم بندی سود میبریم. سرمایه گذاری های خارجی غالبا عروضه، متاعه. پول نقد بیارن بدن به ما، بگن با این طوری معمول نیست. بنابراین نه تنها کمی زیادم از مخصوصا فی عصرنا. پس این هم مشکلی نشد. و اما دلیل پنجم، دلیل خوشمزه ای هست، یه خود پیچ و خم داره، باید یه خود حواستونو درش جمع کنید. و آن این است، میگن مضاربه با متاع گاه سبب میشه تمام منافع تو جیب مالک بره، گاه سبب میشود تمام منافع تو جیب عامل بره. تکرار میکنم، مضاربه با متاع عروض گاه سبب میشه تمام منافع تو جیب مالک بره، گاه سبب میشه تمام منافع تو جیب عامل بره. بنابراین باطله، بنابراین باطله. مثال اول بزنم، همش تو جیب مالک بره. آمد گفت این 1000 کیلو برنج در اختیار تو، مضاربه. وردار، ببر شهر دیگر، بفروش، سودش تقسیم میکنیم، متاع داد، برنج 1000 کیلو. 1000 کیلو اینجا قیمتش 10,000 تومان بود، هر کدام کیلوی 10,000 تومان. ما گرم فروشی میکنیم، برنج میکنیم 10,000 تومان، کیلو 10,000 تومان. بود بلد دیگری فروخ کیلو 15,000 تومان. کیلو 10,000 تومان و فروخ کیلو 15,000 تومان. چقدر سود کرد؟ 5 میلیون. 1000 تا 5,000 تومان 5 میلیون سود کرد. خیلی خوب. حالا میبینیم این 5 میلیون چطور میاری تو جیب مانه. برگشت بعد از 1-2 ماه که معامله تمام شد، آمد گفت من 5 میلیون سود کردم. گفت بسیار خوب، شما 1000 کیلو مرنج بده، سودم تقسیم کن. رفت با مثلیه دیگه، باید 1000 کیلو مرنج برگرد، سرمایه باید برگردونی. رفت بازار 1000 کیلو برنج بخره بده به مالک، دید قیمت شده 15 تومان. هرچی سود کرده بود گذاشت روش. 1000 کیلو برنج داد به مالک، دست خودش خالی، المفلس فی امان الله. تکرار میکنم، فروخته بود 5 میلیون سود کرده بود، برگشت که 1000 کیلو برنج که مثلیه به مالک سرمایه رو بده. میگه من سرمایه هم میخوام. نگاه کردید اینجا گرون شده، شده 15 تومن. هر چی سود کرده بود گذاشت رو پول سرمایه، 1000 کیلو برنج خرید و داد به مالک، تمام سود رفت تو جیب. این نتیجه مضاربه با متاع. عکسش، 1000 کیلو رو برداشت اونجایی که میره تو جیب عامل، هیچی گیره مالک نمیاد، رفت و همین معامله رو کرد، 5 میلیون سود کرد. 2 میلیون نیم مال من، 2 میلیون نیم مال تو. آمد و دید برنج ارزان شده، شده 7500 تومان. 7500 تومان. رفت از بازار خرید 1000 کیلو داد به مالک، گفت این 2 میلیون نیم سودم بگی. خب 2 میلیون و نیم سوده که بهش داد، 7500 تومان خریده بود، تازه برگشت شد سرمایه اول. 7500 تومان برنج خرید، داد به مالک، نصف سودم بهش داد. خب این نصف سود باقی مونده قیمت برنجه، 2 میلیون نیم باقی مونده قیمت برنجه. مالک هیچ گرش نیمده، اما 2 میلیون و نیم تمام سود رفت تو جیب عامل. خب معلوم شد این مضاربه خطرناکه، گاهی تمام سود میره تو جیب مالک، گاهی تمام سود میره تو جیب عامل. بله؟ حالت اول چی؟ مالک دفعه اول سود کرده، اتفاقا ما میگیم باید خمسم بده، افزایشی قیمت ما میگیم باید خمس بدن. هر کجا هر کسی 1000 کیلو برنج داشته، هیچی اضافه نشده اما قیمتش بالا رفته، افزایش قیمتش میگیم خمسش هم باید بدن. گفتن دیگه سود این. و اما جواب، جواب این است، در درهم دینار هم همین ممکنه. درهم دینار طلاست، خب قیمت طلا هم گاهی بالا میره گاهی پایین میاد، طلا هم بالا پایین میره، نقره هم بالا پایین میشه. چنون نیست که درهم و دینار همیشه یکسان بوده باشه. و مخصوصاً این مخصوصاً دقت کنید تمام کنیم، و مخصوصاً اگر بگیم اوراق مالیه دلار اسکناس هم به قول امام جای درهم دینار می نشینه. دلار اسکناس جای درهم دینار امام میگن میشینه. خب اینم بالا میره پایین میاد. بنابراین در تمام افراد مضاربه گاه اتفاق میفته منافع تو جیبی میره، گاه اتفاق میفته معمولا تقسیم میکنن غالبا، گاه اینطور میشه گاه اونطور میشه. ضرر نمیزنه. 5 دلیل بود، همه جواب گفتیم. فعلا هازا الاقوا صحت المضاربه بالدرهم و دینار و العروض و الدیون و کل ذلک. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.